بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قوانین احکامی که بر ملک مترتبه اینجا هم مترتبه. قوانین احکامی که بر ملک مترتبه اینجا هم مترتبه. احکامی که بر ملک العین مترتبه، بر ملک المنفعه مترتبه، اون احکام در اینجا هم باره. اگر کسی خانه کسی رو فروخت، این نیاز به اذن مالک داره، و اگر مالک اذن و یا اجازه ندهد، این معامله باطله. اگر کسی خانه کسی را فضولتن اجاره داد، یعنی ملک منفعت را به واسطه اجاره خاص منتقل به غیر بکنه، اینجا هم نیاز به اجازه مالک منفعت داره. هر کسی که مالک منفعته، او باید اجازه بدهد تا این اجاره صحیحتن واقع بشه، و اگر اجازه نداد، اجاره تقع و باطلتن. خب این همین مسئله رو گفتن ما در اینجا پیاده می کنیم. میگیم این حج که عبارت از حجت الاسلامه، که تنها حجیست که واجبه به اصل شریعته، این به مقتضای آیه شریفه ملک خداوند تبارک و تعالی است. این عمل ملک خداونده. شما میخوایی ای رو صرف در غیر حجت الاسلام بکنید، نائب میخواد به جای اینکه حجت الاسلام انجام بده، نیابت عن الغیر بکند، میخواد حج مستحبی انجام بده. این نیاز به اذن خداوند تبارک و تعالی داره. خدا هم که چنین اجازه ای نداده، برای اینکه ما از نظر حکم تکلیفی که در اول بحث مسئله رو عنوان کردیم، گفتیم حکم تکلیفی قضیه روشنه، شرعاً جایز نیست که نائب عن الغیر بشود، شرعاً جایز نیست حج تطوعی انجام بده. منتها بحث دوممون که بحث فعلی ما هست این بود که اگر این مخالفت کرد و آمد و حج نیابی انجام داد، حج تطوعی انجام داد، آیا از نظر حکم وضعی این حج نیابتی صحیحاً واقع میشه یا باطلاً واقع میشود؟ بحث ما اینه. پس در حقیقت حکم تکلیفیش که عبارت از عدم جواز باشه این روشنه. خب حج ملک خداونده، اجازه هم نداده که شما غیر حجت الاسلام رو انجام بدید. پس اگر شما غیر حجت الاسلام رو انجام دادید، مثل کسی هستید که فضولتم مال غیر رو فروختید یا اجاره دادید و صاحبش هم اجازه نکرد. خب همونطوری که اونها باطلن واقع می شود، اینجا هم باید باطلن واقع بشه به مقتضای ملکیتی که از کلمه لامی که اضافه به الله تبارک و تعالی شده ما استفاده می کنیم. پس از نفس خود این آیه به لحاظ این تعبیر استفاده بطلان میشه، اما در باب واجبات دیگر چون چنین تعبیری وجود نداره، ما اونجا استفاده بطلان نمی کنیم، مثل مسئله ازاله و صلات. بعد یکی دو تا دفع توهمم خود این مستدل کرده، گفته خب اگر شما آیه شریفه رو حمله بر ملکیت کردید، گفتید لله علی الناس حج البیت، فقط ملکیت ازش استفاده می شود، اون وقت وجوب حج رو دیگه شما از این آیه نمی تونید استفاده بکنید. این آیه ملکیت رو بیان کرده، اما اصل وجوب حجت الاسلام دیگه از کجای آیه استفاده می شود؟ آیه که دوتا مطلب رو بیان نمی کنه، یکی بیان ملکیت که اون هم یکی از احکام وضعیه است، یکی هم بیان وجوب که عبارت از حکم تکلیفیه. در جواب از این اشکال می گوید که حالا ما ضرورتی نداره که وجوب رو از آیه حج استفاده بکنیم. این همه روایات هست که دلالت بر وجوب حج میکنه. اون روایتی که میگوید بنی الاسلام علی الخمس، یکی از اون پنجتا رو عبارت از حج میشمرد. یا با اضافه‌ای که من می‌کنم، روایاتی که در باب تسویف وارد شده که اگر کسی حج رو ترک کرد، فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، فریضتا من فرائض الاسلام، نیازی نداره که ما حکم تکلیفی را به نام وجوب از خود آیه حج استفاده کنیم. و بلکه بالاتر، مسئله وجوب حج اصلا دلیل نمیخواد، او از ضروریات فقه اسلامه، بلکه بالاتر از ضروریات دین اسلامه. دیگه نیاز نداره به اینکه آیه و روایتی که دلالت بر وجوبش میکنه ما اقامه بکنیم. اون یک مسئله است که بداهت فقهی و یا ضرورت از نظر دین ممکنه داشته باشد. بعد یک شبهه دیگری رو این مستدل ذکر میکنه، میگه که خب اگر حج عنوان مملوکیت پیدا کرد، این میشه مثل اداء دین. در باب اداء دین هم اونجا هم مسئله اولی مسئله ملکیته. کسی که 100 تومن از شما میخواد مالک هست 100 تومن رو بر عهده شما، ملکیت دارد 100 تومن رو بر ذمه شما، عنوان ملکیته. اون وقت در باب اداء دین حکم اینه که اگر شما 100 تومنی را که زید ازتون میخواد آوردید در اختیار زید بگذارید، باید به قصد اداء دین این 100 تومن رو به زید بدید، و الا امکان داره که شما میخواهید این 100 تومن رو به زید ببخشید، دینم سر جای خودش محفوظ باشه. کما این که گاهی هم پیش میاد آدم به کسی که مدیونه گاهی روی بعضی از مقتضیات دلش میخواد یه پولی رو فرزن همینجوری ببخشه به او، بدون اینکه ربطی به مسئله اداء دین داشته باشه. پس این 100 تومانی که به زید داده میشه در صورتی براءت ذمه از دین رو حاصل میکنه که شما به قصد اداء دین این 100 تومن رو به زید بپردازید. خب شما، یعنی شبهه اینه که شمایی که میگید که مسئله حج مسئله ملکیته مثل اداء دین میمونه، پس نتیجتاً وقتی انسان میره مکه ازش میپرسن که شما چی کار داری میکنی؟ بگوید، باید اینجوری بگه، بگوید من عملی را به قصد اداء ملک خداوند دارم تحویل خداوند میدم. همونطوری که در مسئله اداء دین یه همچه قصدی باید همراه باشه، در باب حجت الاسلام هم باید مثل اداء دین یه همچه قصدی همراه باشه. در حالی که ما میبینیم که متشرعه که حجت الاسلام رو انجام میدن قصد اداء دین و اداء ملک و پرداخت ملک خداوند به خداوند، یه همچین مسائلی در ذهنشون نیست. مستدل اینجوری جواب میده که منم اضافه میکنم به جوابش. جواب مستدل اینه، میگه در باب اداء دین شما این پولی رو که به زید میدید این ممکنه چند تا عنوان داشته باشه. ممکنه میخواهید بهش ببخشید، ممکنه میخواهید بهش مصالحه کنید، ممکنم هست که به عنوان اداء دین میخواهید این 100 تومن رو بپردازید. لذا اگر بخواهد عنوان اداء الدین تمحض و تعین پیدا بکنه، باید این دادن 100 تومن همراه با قصد اداء دین باشه، چون وجوه محتملش فراوانه. اما در باب حجت الاسلام که این حرفا نیست. خب حجت الاسلام این داره انجام میده، حجت الاسلام که دیگه لا ینطبق علیه وجه آخر. از هر حاجی که بپرسن شما چی کار داری میکنی، میگه حجت الاسلام انجام میدم، آیا حجت الاسلام هم وجوه محتمله داره یا حجت الاسلام وجوه محتمله نداره؟ اضافه ای که من میکنم اینه که در همین حجت الاسلام هم وقتی انسان با متشرع صحبت میکنه اتفاقا کلمه دین رو هم به کار میبرن، میگن این یه دین الهیست به عهده ما و ما به واسطه عمل حجت الاسلام داریم دین الهی رو انجام میدیم و خودمون رو از زیر بار دین الهی با عمل حجت الاسلام بیرون میاریم. بالاخره یک همچی استدلالی در این رابطه شده و نتیجه گرفتن که از خود آیه حج ما استفاده می کنیم که کسی که علیه حجت الاسلام چه در سال اول استطاعت باشه و چه در بحث ما، که بحث ما اونیست که استقر علیه حجت الاسلام یعنی سال دوم، این تا زمانی که حجت الاسلام رو انجام نده سواء کان فی العام الاول او العام الثانی ثالث فرق نمی کنه، این بدون اذن خداوند حق نداره غیر حجت الاسلام رو انجام بده و خداوند همچنین اذنی نداده. پس در نتیجه حج نیابی و حج تطوعی، حج نذری، هرچی غیر حجت الاسلامه اگر بخواهد واقع بشه یقع و باطلا. آیا این دلیل درسته یا این دلیل درست نیست؟ یک نکته ای رو اینجا به اشتقت کنید. در باب اجاره، لازمه به این نکته در باب اجاره دقت بشه، در باب اجاره اصولا الاجارتو علا قسمین، یکی اجاره اعیانه که انسان خانهشو اجاره میده، کسی دکانشو اجاره میده، کسی ماشینشو اجاره میده، اینها اجارت الاعیان ازش تعبیر میشه. قسم دوم اجاره بر اعماله، مثل اینکه شما کسی رو اجیر میکنید بر اینکه صوب شما رو خیاطت کنه، کسی رو اجیر میکنید برای عملگی و امثال ذالک. در اجاره بر اعمال ما دو جور اجیر داریم، یه اجیری داریم که ازش تعبیر به اجیر خاص میشه و یک اجیری داریم که ازش تعبیر به اجیر عام می شود. اجیر خاص عبارت از اینه که یک کسی رو انسان استیجار بکنه، بگوید مثلا تمام منافع یک ماه تو ملک من، اون چه که در این یک ماه تو منفعت داری و میتوانی در رابطه با اون نقش داشته باشی همش ملک من. کسی رو یک ماه اجیرش کنه که در اختیارش باشه، گاهی بهش بگه بازار برو، گاهی بهش بگه سفر برو، گاهی بهش بگه خیاطت کن، گاهی بهش بگه هر هنری، کتابت کن اگر دارای این فنون و هنرها باشه. این یک ماه در اختیار مستأجره، یعنی اون کسی که ایرو اجیر کرده، به جمیع منافع در اختیار اینه و در نتیجه جمیع منافع یک ماه این اجیر ملک للمستأجر. این شبیه می شود به منفعت خانه. در منفعت خانه، وقتی شما خانه ای رو یک ماه اجاره کردید، این منفعت مضافه به این خانه معین، این ملک لکم. در اجیر خاصم از نظر منافعی که داره یه همچه حسابی پیدا میکنه. این یک ماه اجیر اینه، کما این که در باب عمله هایی که انسان استخدام میکنه گاهی اینجوریه، یه عمله ای رو انسان یه روز استخدام میکنه به این صورت که میگه منافع امروز تو ملک منه، هر کاری که به دستور میدم از مثلا نظافت، شستشو و امثال ذلک، تمام اینها در این یک روز تو در اختیار من هستی. اما در باب اجیر عام مسئله اینطور نیست. در باب اجیر عام شما یک عملی را بر ذمه اجیر مالک می شوید، نه اینکه اجیر در اختیار شما قرار می گیره. شما یه عملی رو در ذمه اجیر مالک می شی، مثل اینکه شما میرید لباستونو میبرید در دکان خیاط، باش قرارداد می بندید که شما این لباس من رو یک هفته خیاطت کن در برابر فلان مقدار مزد و اجرت. خب این اجیر خاص شما نیست، این به واسطه اجاره شما مالک شدید بر ذمه این خیاط عملی را به نام خیاطت. و چه بسا اگر قید مباشرت هم نکرده باشید و اجاره ظهور در مباشرت نداشته باشه، او اصلا آزاده که لباس شما رو بده به یکی دیگه بدوزه، بعدم روز معین بیاد تحویلتون بده. اونجایی که قید مباشرت هم مدخلیت نداشته باشه، حتی خیاط این اجازه شرعی رو داره که لازم نیست خودش لباس شما رو بدوزه، بده به رفیق خیاط دیگرش لباس شما رو بدوزد و بیاره تحویل شما بده. در اجاره بر اعمال گاهی مسئله به این صورته که عنوان اجیر عامه. حالا در اجیر عام، یک فرقی از نظر اونی که با بحث ما مربوطه با اجیر خاص داره. در اجیر خاص که شما منفعت یک ماهه یک کسی رو مالک میشید، حالا این آمد و این وسطا یه تخلفی کرد، بعد از روز 15 رو یه عقد اجاره‌ای با یکی دیگه واقع ساخت راجع به اعمال 15 روزه آخر ما، این عرض می شود فضولیه. برای اینکه این حق نداشته این کار رو بکنه، این منافع یک ماهش ملک شما بوده، حالا این 15 روزه آخر ماه رو که رفته با کس دیگری قرار داد بسته و اجیر او شده، این مثل اونی میمونه که کسی منفعت ملک کسی را بدون اذن و اجازه او بره تملیک به غیر کنه، مثل اجاره فضولی در باب خانه میمونه. همونطوری که اجاره فضولی در باب خانه نیاز به اذن و اجازه مالک منفعت خانه داره و با عدم اجازه و اذنش باطله، در این اجیر خاص هم مسئله به این صورته، چون این منافع یک ماهش ملک شما بوده، این حق نداشته بره یه مقدار از این منفعت رو با کس دیگری قرار داده اجاره یا غیر اجاره ببنده. لذا اگر قرار داد بس، این متوقف بر اجازه شماست. اگر شما اجازه کردید، اون مال و اجارش مال شما میشه نه مال اجیر. اون پولی رو که در اجاره دوم میگیره دیگه به خود اجیر ارتباط نداره، این مربوط به شماست که مالک منفعت یک ماهه اجیر بودید. لذا مسئله فضولیت و نیاز به اذن و بطلان با عدم اذن در اجیر خاص پیاده میشه، اما در اجیر عام چطور؟ در اجیر عام چطور؟ این خیاط با شما قرارداد بسته بود که یک هفته قبای شما رو دوخته شده تحویلتون بده، عقد اجاره بسته شد، این یک هفته رفت قرارداد اجاره با دیگران بست، قبای شما رو هم ندوخت و تحویلم نداد، این اجاره دوم باطله یا صحیحه؟ این اجاره دوم راهی برای بطلانش نداریم ما، برای اینکه شما که مالک نبودید منفعت این خیاط رو، شما مالک بودید یک عملی را به نام خیاطت بر ذمه این خیاط، و این میبایست این عمل رو انجام بده نداده، خلاف شرع کرده، خلاف عفو بالعقود رفتار کرده، اما اون قرارداد اجاره دومی که با دیگران بست و او سبب شد که ترک بکند وفاء به عقد اجاره شما رو، او راهی برای بطلان نداره، وجهی نداره بگیم او باطله. چرا باطله؟ منفعت خودش رو تملیک به غیر کرده، منفعت خودش رو در اختیار غیر گذاشته. و باز روشن‌تر مثال بزنیم، فرض کنید گاهی بعضی از کاسبای اینجوری پیدا میشن، یه خیاطی میاد با 100 نفر در یک ماه عقد اجاره خیاطت میبنده، با 100 نفر، در حالی که قدرت نداره که هر 100 تا رو خیاطت بکنه، این 10 تاشو میتونه خیاطت بکنه، 20 تا رو میتونه خیاطت بکنه، اما این اجاره هایی که واقع شده باطله، اجاره ها صحیحه، منتها این خلاف عفو بالعقود رفتار میکنه تکلیفا، نه اینکه اجاره محکوم به بطلان باشه، اجاره از نظر حکم وضعی صحیحه. خب حالا بحث در رابطه با این مستدل در همین جهته که آیه شریفه لله علی الناس حج البیت به لحاظ اینکه حج البیت عمل خارجیه نیست، فعل مکلفه، حج فعل مکلفه، مثل همون خیاطتی که فعل خیاطه، حج البیت هم فعل المکلفه. آیا این فعلی را که این آیه شریفه به صورت ملکیت خداوند بیان می فرماید، این بیش از اون ملکیتی است که شما در رابطه با عمل خیاطت بر ذمه خیاط دارید؟ این در حقیقت مثل اجیر خاص میمونه یا مثل اجیر عامه؟ آیه شریفه لله علی الناس حج البیت میگه خداوند بر ذمه مستطیع مالک هست حجت الاسلام رو. آیا اینه؟ یا میگه المستطیع منافعش مثل اجیر خاص همش ملک خداونده؟ آیه شریفه که یه همچه دلالتی در این رابطه نداره. همونطوری که شما در تعبیر عرفیتون میگید لی علی هذا الخیاط عمل الخیاطه، معناش این است که شما بر ذمه این خیاط مالک هستید عمل خیاطت رو. آیه شریف هم در باب حج بیشتر از این دلالت نداره. لله علی الناس حج البیت، مالک است بر ذمه مستطیع عملی را به نام حجت الاسلام و حج البیت. خب اگر مالک شد عملی را بر ذمه مستطیع، همون حکمی که در استیجاره خیاط للخیاط بار میشه، همون حکمم در اینجا بار میشه. اگر خیاط مخالفت کرد و از هنر خیاطتش به نفع دیگران استفاده کرد، این موجب بطلان اون قرارداد دوم نیست، منتها مخالفتی با اوفو بالعقود در رابطه با عقده اجاره اول شده. عیناً این معنا در مانع و فی هم به این صورت جریان داره. فرق نمی کنه. شما گفتید در مثلا یک هفته، خب همون مثل فوریت میمونه، تمام همون یک هفته رو میتونه اجیر دومی بشه. عرض کردن تمام همون یک هفته تمامشو میتونه اجیر برای دومی بشه، با اینکه موقع میگم میشه صحت داره. میگم شما لفظ فوریت رو که روش تکیه نکنی، یعنی متعلق ها با هم یکی بشه. شما گفتی در ظرف یک هفته او رفت تمام یک هفته رو اجیر دیگری شد، مانعی نداره، با اینکه لباس شما رم تو همین هفته باید بده و نمیده، خیاطت نمی کنه لباس شما رو در این یک هفته و با عفو بالعقود مخالفت می کنه و میره روی قرارداد ثانی تکیه می کنه و منافعش رو در اختیار مستأجر دیگر می گذاره. لذا ولو اینکه این مسئله به این صورت هم تمام باشه که ملکیت، باید نحوه ملکیتش رو ملاحظه کنیم. نحوه ملکیتش به صورت اجیر عامه و همونطوری که در اجیر عام قرارداد دومی که منافات با اجاره اولی داشته باشه از نظر حکم وضعی باطل نیست، اینجا باید حج نیابی مکان حجت الاسلام ما دلیلی بر بطلانش نداشته باشیم. فبن نتیجه این چهار خصوصیتی که در باب حج مطرح بود، هیچ کدامش نتوانست دلالت بر بطلان بکنه، بلکه روایاتش که وجه دوم بود به نظر من صریح در صحت، حالا اگر یه خوردم مماشات کنیم، ظهور در صحت داشت، به ظهوری که برای ما کاملا حجیت داره. اون وقت این سوال اینجا پیش میاد که اونهایی که در مسئله ازاله و صلات قائل به بطلان شدن، خب مانعی نداره اینجا هم قائل به بطلان بشن، برای اینکه این خصوصیات با قطع نظر از روایات، و اینجا مانعی نداره بگن ما اینجا هم مثل همون مسئله صلات و ازاله قائل به بطلان میشیم، ترتب و مصلحت و ملاک و امثال ذلک برا ما به درد نمیخوره. اما اونایی که اونجا قائل به صحت شدن که از جمله امام بزرگوار قدس سره شریف می باشند، ایشون چطور در اینجا لایبعد البطلان گفتن با اینکه در اون مسئله قائل به صحتن در صلات مکان الازاله، اما اینجا اول در مسئله اشکال کردن بعدم تعبیر فرمودن که بل لا یبعد البطلان، اینجا رو قائل به بطلان شدن. اون وقت اینجا بحث این است که چطور قائل به بطلان شدن، این وجوهی که اقتضای بطلان می کرد که هیچ به نظر ما تمام نبود. روایتین رو که ملاحظه کردید، اونم که ظهور در صحت داشت، پس چطور ایشون اینجا لایبعد البطلان قائل شدن؟ آیا به نظر ایشون مسئله شبهه اجماع درش وجود داره، همونطوری که در مقام بیان اقوال عرض کردیم که صاحب جواهر در مسئله حج نیابی ادعای اجماع بر بطلان کرده ایشون که اگر من استقر علیه الحج به جای حجت الاسلام بخواهد یک حج نیابی انجام بده، اجماع بر بطلان هست. آیا این ادعای اجماع و علاوه شهرت محققه بر بطلان هست؟ حالا اجماعش اجماع منقوله، اما شهرت محصله، شهرت محققه، مشهور قائل به بطلان شدن. فقط از شیخ نقل شده در کتاب الخلاف که قائل به صحته، و بعضی از متأخرین مثل مرحوم سید که در ذیل روایات تعبیر به لایبعد الصحه می فرماید. اون وقت آیا این شهرت محققه به نظر مبارک امام سبب شده که روایتین رو از اعتبار ساقط بکنه، یعنی دلالت روایتین رو بر صحت ایشون قبول داشتن، لیکن از اون طرف میگن روایت صحیح اگر فتوای مشهور بر خلافش باشه، این شهرت فتوایی روایت رو از اعتبار ساقط میکنه. آیا مسئله اینه یا اینکه احتمالات دیگری ممکنه باشه؟ در این رابطه یک تأملی بفرمایید تا بحث بعد انشاءالله.